رادیوی آزادی،
مجله خبری.
نقض حقوق اسماعیلیان نیست. واکنش کمیته دین برای نیافتن تاجیکان در بازی های اسماعیلی 2025. رئیس کمیته دینی تاجیکستان در نخستین واکنش به مانع شدن مقامات تاجیک به حضور ورزشگران تاجیک در بازی های اسماعیلی گفت که این نقض حقوق مذهبی اسماعیلیان نیست. سلیمان دولتزاده روز 29 ایول، یک روز بعد از جنبش این بازی ها در دبی، در نشست خبری در دوشنبه گفت که موضوع سفر ورزشگران به فعالیت نهاد آنها بستگی ندارد و کسی نیز به آنها مراجعت نکرده است.
در این موضوع با ما مراجعت هم نشده است، ما آگاهی هم نداریم و چی هم نداریم. اما در مورد این که گویان که مثلا حالتی پایمال شوی حقوق اقلیت ها، ما این کار نمیکنیم که بعض مثلا حالت های انفرادی که مثلا یک مسئول یک چی مثلا خب معامله دروش کرده است یا چی کرده است، این بیانگری اون نیست که در عموم سیاست جمهوری تاجیکستان همین گونه باشه. ما تا حال مثلا یکم شکایت هم آمدگی نیست.
ورزشگران تاجیک از حساب پیروانی شاخه اسماعیلی مذهب شیعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان باید روزی 17 ایول به شهر دبی امارات متحده عربی می رفتند و زیر پرچم تاجیکستان وارد رقابت می شدند. اما سامانه پامیر انساید روز 12 ایول خبر داد که مقامات تاجیکستان مانع حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها شدند. هرچند تاکنون مقامات رسما اظهار نظری نکردند، اما براد آزادی نوار صوتی دسترس شد که در آن شخصی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان میخواست یگان کس به بازی های اسماعیلی سفربر نشود، در حالتی که اگر کسی سفربر شود نسبتش پرونده جنایی کشاده می شود و از وظیفه آزاد کرده می شود. برخی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی تایید کردند که واقعا در پیشاروی سفر ورزشگران تاجیک چنین دستور گرفته بودند. در پی رسانه‌ای شدن ممانعت برای سفر ورزشکاران به بازی های اسماعیلی، برخی از کاربران و سازمان های سیاسی در فضای مجازی مخالفت مقامات تاجیکستان با حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها را نقض نوبتی حقوق اسماعیلیان و فشار بالای این کم شمارهای مذهبی در تاجیکستان دانستند. اما رئیس کمیته دین میگوید حکومت برخی کارها را به خاطر امنیت و رعایت ترتیبات انجام میدهد. با گفته سلیمان دولتزاده،
در عموم مثلا اون ایرادهایی که گرفته میشود یک چی هسته، رعایت ترتیب و ترتیبات این عهده‌داری همه است. ما در عموم کمیته دین همچون مقام وکالت دار کوشش می‌نمایم که در دایره قانون‌های جاری توانیم نیازهای اعتقادی مردم نابسته از پیروی کدام دین و مذهب بودنش رو برآورده نماییم و خوشبختانه همین کفالت ها در قانونگذاری ما داده شده.
پس از حوادث نوامبر سال 2021 در خاروخ و می سال 2022 در روشان و خاروخ و عملیات مقامات در این مناطق که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت، مناسبت مقامات تاجیکستان با نهادهای مربوط به بنیاد و شبکه های آقاخان تغییر کرد. از جمله برخی از نهادها و مالکیت مربوط به فعالیت های آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی شدند و مقام دیپلماتیک نماینده دائمی بنیاد آقاخان در تاجیکستان لغو شد. بازی های اسماعیلی از سال 2007 به این سو هر 5 سال یک بار به خاطر جشنواره های گوناگونی رهبری معنوی اسماعیلیان جهان آقاخان برگزار می شوند. امسال این بازی ها در دایره جشنواره جهانی دیدار یا گلوبال انکانترز فستیوال 2025 از 20 تا 28 ایول در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. بنا به اطلاع پایگاه ز اسماعیلی، در این بازی ها 25,000 شرکت کننده و تماشابین از 50 کشور جهان شرکت کردند. هرچند مقامات تاجیکستان مانع سفر ورزشکاران تاجیک شدند، اما صدهاتن با شمول برخی چهره های معروف اسماعیلی تاجیک از تاجیکستان و روسیه در این جشنواره به عنوان مهمان و رضاکار شرکت کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باور دیر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مرگ مجبوری یک نوروز ساکنان محله میرگون شهر تورسونزاده و دیگر گوشه های تاجیکستان را حیرت زده کرده است. طول 4 روز اخیر در شبکه های اجتماعی نواری بدن خونالود خسرو 15 ساله و سرزنش او از سوی پدر برای دزدی پول از خانه واکنش های زیادی را به بار آورده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. همسایه های نوروز کشته شده تا حال باورشان نمی‌آید که نوروز از شکنجه پدرش پرویز آدینایف 40 ساله جان داده است. گلستان شمسوا، آموزگار سینفای ابتدایی خسرو مرحوم، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
بچه واز منی بچه خود، من معلمه سینف یکمشم 4 سال درس شدم، کودکی به آزار بود، یگون چی نشد خیلی نصیبش بوده، هیرا هیچ که نمیدونم. ما هم امروز توی داشتیم، خوارم توی داشت کچه و طرف که در دو روز بود همون سودا بدیم، ایجه نبدیم بگه یو میم همجا همه قدام چی گپه چی گپه گفتن که خسرو هم خیلی مرده چوکده دیگه، هیچ که نمیدونه، هیچ چه نفهمیدیم. ما
بچی نخو کنشی چی دارده در اصل
هیچ چه نه اوچش همیجا دو دووی کده بچه هم گفتن گریه نولا داشتو چو کده گو که نمیدونم ایدین عبی در خونه نبد اووردنش به حال خده گفت این همی قگب گفت دیگه من نمیدونم هیچ
خودی پسرش در خودی خونم دست رو که در دیگه جو فاوت کرده
نی دیگه شما نمیدونم ما همی قگب اوچه اوچه همون گودک نمی قگب که گودک ما اووردن به حول خود بد
یعنی که مردگی؟
نه اکه نظمی جان داده این همی قگب زه روی دست هم در جان داد گفت این همی قگب اوچه دیگه شما نمیدونم راست دیگه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که پدر نوروز را با اتهام شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش بازداشت کردند. این نهاد با نشر یک بیانیه رسمی گفت گمان بر شونده 26 ایول تخمینا ساعت 10 پسرش را برای دزدی پولش در ماه می به مقدار 800 سومانی و بار دوم ماه ایول سال 2025 به مقدار 600 سومانی گمان بر دانسته است. وزارت گفته است پدر برای گرفتن اقرار از پسرش خسرو آدینایف او را به ماشین تیکو سوار کرده به جای بی‌آدم با زمین‌های حدود جماعت دیهات نوابادی تورسونزاده برده از ناقل تخمیناً 2 متر استفاده برده پای پسرش را بسته تخمیناً 100 متر کشوله کرده است. در نتیجه جبردیده جراحات وزنین برداشته در خانهشان به هلاکت رسیده است. با اطلاع وزارت کارهای داخلی نسبت مرد با اتهام قصدن رسانیدن ضرر به عاقبت‌های وزنین پرونده جنایی باز شده است که برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 15 سال زندان جزا مقرر شده است. پرویز آدینایف پدر نوروز سال 2007 از نوحه تیمورملک به دهه میرگون تورسونزاده کوچیده آمدند. پرویز آدینایف قبلا محاسب جماعت ریگر شهر تورسونزاده و تا زمان بازداشتش به قول همسایه‌ها رئیس محله بوده است. خسرو پسر بزرگ خانواده بوده، خواهر و دو برادر داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مطبوعات باشقردستان درباره در بازداشتگاه شهری اوفا در گذشتن رئیس جمعیت تاجیکان عبدالرحمن رحیموف خبر داده است. خبری در گذشت رحیموف را که سال 2023 با اتهام تمجوی از کارمندان بازار بازداشت شده ماه گذشته به 13 سال حبس محکوم شده بود روزی 27 ایول نشر کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان در این باره هیچ خبری نشر نکردند و تلفن‌های کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا را هم روز سه‌شنبه کسی نمی‌برداشت. عین زمان به نوشته نشریه چسنی رپورتاژ، عبدالرحمن رحیموف 67 ساله بعد قبول دوش در بازداشتگاه خود را بد حس کرد و با وجود کمک اضطراری طبی جان داد. منبع‌های این نشریه گفتند که در بدن رحیموف نشانه‌های مرگ مجبوری مشاهده نمی‌شود. سبب مرگ او را طبیعی ثبت کرده به نوشته نشریه قرار است او را در تاجیکستان دفن کنند. پروفی رو سامانه دیگری که خبرهای باشقردستان را نشر می کند نوشته است رحیموف سال 1957 در تاجیکستان تولد شده از سال 1993 در شهر اوفا زندگی می کرد. در باشقردستان مرکز فرهنگی تاجیکان با نام اسماعیل سامانی و سازمان پیوند یک را رهبری میکرد و با وجود اتهام قانونشکنی در میان صاحبکاران و جمعیت تاجیکان از احترام و اعتبار برخوردار بود. این نشریه می نویسد که رحیموف در بازار محلی زتانسکی صاحب شرکت های تجارتی بود و برای تاجران محلی پول قرض می داد. تصدیق درستی این اتهام و یا امکان سنجیدن این پرونده از راه های مستقل وجود ندارد و معلوم نیست تا کجا رحیموف اتهام دادگاه را قبول کرده است یا نه. مرگ مرموز رحیموف در بازداشتگاه باشقردستان در حال است که یک ماه پیش در پی ریدهای پلیس یکترینبورگ دو صاحبکار بازار محلی و عضو جامعه آذری تبارها بعدی بازداشت پرخشونت پلیس جان دادند. حکومت پرزیدنت آذربایجان الهام علیف که این حادثه ها را محکوم و با حکومت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وارد اختلاف های سیاسی شد، از روی ماده کشتار پرونده باز کرد.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه دی زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه با خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما بود تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما با تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کو شوم عاشق به مویت مثل شانش شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عده که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار.
در این قسمت برنامه نظرپرسی گذرانده همکارمان امیر ایسایف را تقدیم شما میکنیم که از ساکنان در دوشنبه پرسید که چی چیزی میتواند زندگی آنها را بهتر کند.
سطح زندگی اهل خانواده ما را دانش و خانه حرکت کردن کار یک جای کار خوب داشته باشی خانه داشته باشی
همین من میفارم همین زندگی به خانه دار باشم. دو تا فرزندم داره همینا جای ما جای کردم در کار
کار جای کار بهترین باشد.
چرا جای کار؟
چون که اویلای کالون دارم و این اویلار رو حتما فرزندو رو تامین کردم روزگار
درآمد خوب مزد مهنت خوب نمود که چیز میتواند زندگی بهتر کنه.
به همین آیلوی مرد چطوره؟ اگر مرد نباشد در زندگی چی نمیشه؟ آیلا وجود نمیاره. اگر شوهر میداشتم زندگی من بهتر میشد. اگر شوهر ندارم من اوزی هم بچه هم همچون مرد نگاه میکنه همچون در زندگی چی میکنه آیلا داری را
اون چیزی که در زندگی صرف میشد همون چیزی میتونه زندگی ما رو بهتر کنه. مثلا یکم نون دویم گوش دویم اینو وای همون چیزایی که در روزگار وای میشون.
با فکر من علم و معرفت باشد.
چرا علم و معرفت؟
چون که پیشروی این زندگی از علم و معرفت وابسته است.
اگر من دانشگاهی عالی را با بهای خوب علا بود کنم کار کرده سربلندی دولت میشم.
با فکر من مبلغ میتواند که زندگی ما رو بهتر کنه.
همین پول که داشته باشی کار تا خودت پیش میبری با یگوم زود مقصد گردن خم نمیکنی محتاج یگوم کس هم نمیشی.
چرا مبلغ میتواند؟
برای اون که همه چی رو حل میکنه. به پول سخنت اثر ندارد گفتی گفت.
پولی همه یه گفه بچم سلامتی را با هیچ چیزی دنیا خرده نمیشه. نه با پول، نه با زر، نه با تیلو، با ایش خرده نمیشون.
سوم دیگه چیه؟ چی سوم؟ او دیگه سوم، برای سوم جون کنده سیدیم که چهار سوم یا این بریم زندگی رو بریم، تمام.
یا تا به پول نتیاد بخری، هم برای دهانون چون کنده و علاو دراو دیو زندگی را برده ایسید.
از پسی میلیون ها و از پسی پولی بسیار گشتن نیو، از پسی یک بریده نون راحتی جان.
نمیدونم، چی چیز؟ ارومی؟ یک دیگر فهمی؟
برای چی یک دیگر فهمی؟
وقتی که یک دیگر فهمی هست، همش خوب میشد به فکر من.
برای انسان از همه چیزی گوهر قیمت یا نایبترین این پدر و مادر است، نه اینکه مال و ملک و ثروت. برای انسان از همه چیز بهتر این پدر و مادر است. خوشبختی در نزد پدر و مادر استادن زیستن، همراه آنها آسوده زیستن، همین خودش ثروت بی‌بهاترین دنیا است.
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید نظر و پیشنهادهای خود را در این موضوع زیر برنامه نویسید.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. رئیس جمهور فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهور فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاور میانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشوری اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشوری اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرد و گفت چون این اقدام به گفته او به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشوری فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود، نه برای زندگی صلح‌آمیز در کناری آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی‌ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریترز می‌گوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلام کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یک جانبه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اول های همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشوری اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشوری مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین های که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشوری فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چون این اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه‌نظامیان حماس و گروه های همپیمانی آن خواهد بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرق بیت المقدس را به سرزمین خود پیوست کرد و آن را بخشی از پایتخت خود می‌داند. این کشور همچنین در کرانه غربی ده ها شهرک یهودی نشین بنیاد کرده است که برخی از آنها اکنون بیش از 500 هزار اهالی دارند. حدود 3 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه نیز تحت حکومت نظامی اسرائیل زندگی میکنند. تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در مرکزهای جمعیتی اختیارات اندکی دارد.
آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان از آشکار نمودن 1245 جنایت در نیم سال اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی و خصوصیت کروپسیونی داشته بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان در 6 ماه سال جاری بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومانی زیان مالی آشکار کردند. اعلان چنین آمارها در روی مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی کنند. محمد صابر عبدالقهار فعال مدنی در اروپا گفت:
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کروپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بتونه تا که کروپسیا در تاجیکستان ریشه‌کن کرده شود.
وجود کروپسیا از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در یک صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راههای کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کروپسیا بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیز را از طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. به همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان که پورا از بین بردن شاید که غیر امکان باشد، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورت همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار سال چی شوده پیشگیری شود امیلوی کروپسیونی.
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن، خوبتر میشوند، خیلی پراگیری کمتر میشوند.
البته سهم دارد، سهمی و بیشتر باید حالا هم تلاش زیاد کنند که همین چیزا وسیله اخباری عمومی قدی بیشتر همکاری کنند و فکر من مردم در روشن‌تر میشود. حاضر سهم دارد ولی مردم شاید که کم آگاه باشند این مسئله.
اکو دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره، هم کارکنان خودش برای که کم بغل و یکم خیلی کروپسیا کار کردنی میتونه.
سازمان شفافیت بین الملل در رده بندی اخیر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبوده میگویند این سازمان درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابر این ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانس کروپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کروپسیونی را آشکار نموده است.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفروف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراسی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره میشد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعی هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزمون سیف الله سفروف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه‌های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2-3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز میشود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز میگیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز میشود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنند، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یگان نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دیده است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود.